بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. گاهی سوال می شود که ما وقتی حاجتی داریم در جلساتمون به چه مناسبت این آیه رو می خونیم در مقام دعا، این آیه را برای چی می خونیم؟ به چه مناسبتی داره؟ به نظر بنده اینطور رسید، نمیدونم آیا به نظر شماها هم رسیده یا نه، آیا در جایی گفته شده یا نه، این آیه مبارکه ارتباط دارد به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در روایت که خواهیم خوند این حضرت سلام الله علیه توصیف شدند به مضطر، که حالا کلمه یه توصیف مسامحه در تعبیره، میگن ما توصیف در لغت نداریم، از حضرت تعبیر شده به مضطر، و این آیه تطبیق شده بر حضرت ولی عصر. خب پس ما وقتی حاجتی داریم دعا میکنیم چه ارتباطی داره؟ مطلبی که میخوام عرض کنم اینه که ما وقتی این آیه را میخونیم باید به این قصد بخوانیم که برای حضرت داریم دعا میکنیم، از خدا میخواهیم اجابه دعوت حضرت ولی عصر را. امام زمان هرچی از خدا میخوان، ما دعا میکنیم برای خواسته های حضرت ولی عصر که لابد خواسته ایشون فرجشون هست و نصرتشون هست. ما وقتی برای ایشون دعا میکنیم این آیه را عرضه میداریم و قصدمون از مدتر ایشون نه خودمون، قهرن برای حضرت دعا کردیم به توسط این آیه مبارکه، حضرت هم ما را دعا می کنند. وقتی ما حاجت ایشون را از خدا خواستیم و این آیه مبارکه را به قصد حوائج ایشون خوندیم و مضطر را هم ایشون قرار دادیم که در آیه آمده و تطبیق بر ایشون شده، خواه نخواه ایشون هم ما را دعا خواهند کرد. دعایی که ایشون برای ما بکنن ردخور نداره، دعای حضرت ولی عصر مستجابه. پس چه بهتر به جای اینکه من برای خودم دعا کنم و خودم را مضطر قلم داد کنم و این آیه مبارکه را به قصد حوائج خودم بخونم، نه مضطر را امام زمان قرار میدن که روایت این چنین قرار داده و برای حاجت ایشون دعا میکنم، قهرن وقتی من برای ایشون دعا کردم ایشون هم برای دعا خواهند کرد و دعای ایشون در حق من مستجاب خواهد شد. چقدر تفاوت کرد مطلب. پس این که از روز اول اون کسانی که ما را یاد دادن که در موقع توسلاتتون و حوائجتون این آیه رو بخونید، اونایی که ما را یاد دادن گمان میکنم والله العالم مقصدشون این بوده که دعاگو باشیم برای حضرت ولی است. اون وقت دو کار کردیم، یکی برای ایشون دعا کردیم و حاجت ایشون رو خواستیم، کار دوم اینه که حاجت ما هم به برکت دعای حضرت مستجاب است. چقدر تفاوت کرد. این نکته رو نمیدونم توجه داشتید یا نه. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. این همزه آیا همزه استفهام یا همزه نداء؟ آیا این امن آیا به معنای یاس یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء میشه ادات ندا، یا نه این همزه استفهام است؟ اینا باید متوجه داشته باشیم. اگر بخواهیم از این آیه مبارک استفاده دعایی کنیم و خداوند متعال را خطاب کنیم، باید این همزه به معنای یا باشه، یا من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خب در قرآن مجید غفلت نشه که کلماتی ما داریم که این کلمات ذو وجهین هستن. یه وقتی با یکی از فضلا که در ادبیات هم وارد هست گفتم که ما در ادبیات لغت عرب چه ضابطه‌ای داریم که بین مای موصوله و مای نافیه بر حسب ضابطه تمییز بدیم. شما ببینید در سوره یاسین آیه مبارکه عرض کنم که سوره یاسین یا سوره واقعت الواقع است که قرآن بدید. این نکته ایست باز خودش مفیده، از این جهت میخوام تعقیب بکنم قضیه رو و مطرح بکنم در جلسه که آقایون به فکر بیفتن، چون بعضی از حاضرین در ادبیات هم زحمت کشیدن، میخوام ببینم که به نظرشون چی میرسه. یک ما آمده در آیه‌ای، من تردید پیدا کردم که در سوره یاسین یا در سوره واقعه، که دو جور تفسیر شده، ما نافی است. نه این نیست، این نیست، نه آیه دیگر است. نه بله بله و ما عملت و ایدیهم، و ما عملت و ایدیهم چیه آیه؟ در کجاست؟ سوره واقعه است؟ احسنتم لیأکلوا من ثمره و ما عملت و ایدیهم. این ما مای موصول است یا مای نافی است؟ تتأمل. میخوام اینو برای این جهت گفتم که این همزه را همزه ندا بگیریم یا همزه استفهام بگیریم. اگر میخواهیم این آیه را به عنوان دعا ذکر بکنیم، باید همزه همزه ندا باشد. یا من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اون وقت الف لام مضطر را بایستی الف لام عهد بگیریم که مضطر حضرت ولی عصر است. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. این تفسیر کنز الدقائق. در ذیل این آیه مبارکه فی تفسیر علی ابن ابراهیم رحمه الله به سندش روایت میکنه قال نزلت فی امام زمان عجل الله تعالی فرجه با اون لقب خاصشون من آل محمد علیه السلام. هو والله المضطر بخسم اذا صلى في المقام ركعتين ودعا الى الله عز وجل فاجابه ويكشف السوء ويجعله خليفة في الارض. وقت اینجا این بحث پیش میاد که امن یجیب المضطر اذا دعا، مضطر امام زمانه، اذا دعا، این اذای شرطیه است یا اذای ظرفیه است؟ این هم یه مسئله دیگه. این چه اذاییه؟ علی کل تقدیر، چه ظرفیه باشه چه شرطیه باشه، آیا حضرت دعا بکنن برای فرجشون دعاشون مستجاب میشه یا نه؟ مستجاب میشه. خود این آیه صریحه. خب آیا دعا کردنشون منوط به اذن خداست؟ خدا که اذن داد باید دعا کنن تا دعاشون مستجاب بشه؟ اگر منوط به اذن خدا نباشه خب چرا دعا نمی کنن برای فرجشون؟ چی جواب می دید؟ روایت دیگه قال ابو جعفر علیه السلام والله لکأنی، هم قسم هم با لام تأکید، انظرو الا امام زمان به همون لقب خاصشون، و قد اسند ظهره الى الحجر، به حجر حضرت اسماعیل. ثم ينشد الله حقه، با التماس حق خودش را از خدا می طلبد امام زمان، دعا می کنن با الحاح احقاق حقشون را. هو والله المضطر فی کتاب الله فی قوله امن یجیب المضطر تا آخر آیه، فیکون اول من یبایعه جبرئیل علیه السلام. ثم الثلاثمائه والثلاثه عشر رجلا، فمن ابتلي بالمسير وافاه ومن لم يبتل بالمسير فقد عن فراشه. بلند میشن از خواب میبینن فلانی نیستش، از اصحاب حضرت بوده، باید ملحق بشه به حضرت سلام الله علیه. و هو قول امیر المؤمنین هم المفقودون عن فروشهم و ذلك قول الله فاستبقوا الخيرات اینما تكونوا یأتی بكم الله جميعا. اصحاب حضرت اونهایی که باید در خدمتشون باشن بر حسب روایت خواستشون 313 نفرن، به غیر از خواست در مرتبه بعد 10,000 نفرن. اینا در دنیا پراکندن، به مجرد این که اراده کند خداوند متعال در وقت معلوم، یأتی اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا. روایت بعد، حضرت وقتی حرکت میکنن از مسجد الحرام، فیستقبل القبله ويجعل ظهره الى المقام، ثم يصلي ركعتين، ثم يقوم فيقول ايها الناس انا اولى الناس بآدم، يا ايها الناس انا اولى الناس بإبراهيم، يا ايها الناس انا اولى الناس باسماعيل، يا ايها الناس انا اولى الناس بمحمد. این که حضرت خطاب میکنن یا ايها الناس، صداشون به همه اهل عالم میرسه. بر حسب روایات خب ملائکه در خدمت حضرتن، جنود الهی در خدمت حضرت، صدای حضرت رو میرسونن، پخش میشه صدای حضرت. اما این وسایل امروز دیگه مطلب را کاملا روشن کرده. یا ایها الناس ثم یرفع یدیه الى السماء فیدعو و یتضرع، فیدعو و یتضرع حتی یقع علا وجهه، از شدت تضرع حضرت منقلب میشن، یقع علا وجهه. و هو قوله عز وجل امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون. روایت دیگه از امام باقر قال نزلت فی امام زمان اذا خرج تعممه، حضرت عمامه بر عمامه بر سرشون میکنن. حالا این چه رمزیه؟ این عمامه چه عمامه ایست؟ چه دخلی داره تعمم؟ ظاهرا سندش هم معتبر این روایت. و صلى عند المقام و تبرع الى ربه فلا ترد له رایتون ابدا. دیگه هیچ شکستی حضرت نخواهند داشت. پرچم ایشون به زمین بخوره، لشکری از لشکرهای حضرت شکست بخوره، ابدا. در کتاب غیبه نعمانی، یا اول این روایت رو بخونم، نه این تمام شد، آیا این بحث تمام شد تا اینجا. آیه دومی که باز امشب به نظرم رسیده بخونم این آیه مبارکه است: قل ان اصبح ماؤكم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این آیه تطبیق شده بر حضرت ولیعهد، خیلی هم درست. میدونید شما ما 4-5 عنوان داریم. یک عنوان عنوان تفسیر است، یک عنوان عنوان تأویل است، یک عنوان عنوان تطبیق است، یعنی مصداق قرار دادن، یک عنوان عنوان بیان باطن قرآن است. عجالتا این 4 عنوان را عرض بکنم، گمان میکنم عنوان پنجمی هم باشه. این که در قرآن مجید آیات را ما میخونیم، طوری آیات قرآن مجید نازل شده که در هر زمانی این آیه مبارکه برای اهل اون زمان هم مفهوم داره هم مصداق داره، و مردم اهل هر زمان از قرآن مجید استفاده می کنن. ولی استفاده کردن مردم در هر زمان از الفاظ قرآن مجید مختلف بر حسب استعدادات مردم. مثلا وقتی آیه مبارکه میگوید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، خب ما در روایاتمون داریم که تطبیق شده فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله تطبیق شده بر زید بن ارقم، و کاملا درست. ولی اگر این تطبیق هم نباشه، کلی این مطلب تمامه، در هر زمان آیه مبارکه مفهومش محفوظه و مصداق هم داره. وقتی آیه مبارکه اهدنا الصراط المستقیم رو میخونیم، اهدنا الصراط المستقیم، از خداوند متعال میخواهیم که ما را به صراط مستقیم هدایت کند، یا ما را بر صراط مستقیم ثابت قدم بدارد. روایت میگوید از صراط المستقیم علیون، خیلی هم درسته، خیلی هم درسته. ببینید آیه مبارکه میخواهد بگوید که خداوند متعال است که همه نعم در دست اوست، همه نعم در دست اوست. بالاترین نعم نعمت وجوده. نعمت وجود بستگی دارد به ماء، و جعلنا من الماء کل شیء حی. میخواهد خداوند متعال بگوید که اگر من اراده کنم که تمام آبهای روی زمین اینها غور پیدا کنند، آبی روی زمین باقی نماند و شما مشرف بر موت بشوید، فمن یأتیکم بماء معین. هستی شما به دست خداوند متعال است، حیات شما به دست خداست، ماده حیات که ماء نعمت الهی است. اگر از شما گرفته شود کی میتونه به شما آب بدهد که حیات شما دوباره برگردد؟ خب این یک واقعیت است. هر زمان ما این آیه رو بخونیم این واقعیت هست و هیچ چور و چرایی نداره. اما دقت میکنید که وجود امام در هر زمانی روی زمین دو اثر داره. یک اثر مادی داره که واسطه فیضه، که وجود ما منوط است به وجود امام معصوم در هر زمانی، و وجود هم که در رأس همه نعم هست. پس تمام نعمت ها که نعمت‌های مادی است منوط است به وجود امام. این یک اثر. اثر دوم، نعمت‌های معنوی که در رأس همه اون نعم، نعمت هدایت منوط به وجود امام در هر زمان. پس حیات بشریت چه مادی چه معنوی منوط است به وجود امام در هر زمان. اگر امام نباشد روی زمین، نه حیاتی هست که نه حیات مادی و نه حیات معنوی. قل ان اصبح ماؤكم غورا. پس اگر این امام معصومی که هم نعم مادی شما منوط است به وجود او، هم نعم معنوی شما منوط است به وجود او، اگر از دست شما گرفته شود، فمن یأتیکم بماء معین. پس معلوم شد ربط آیه به حضرت ولی عصر. و از اون طرف این آیه جنبه تربیتی داره برای ما، علاوه بر این جنبه تعلیمی جنبه تربیتی داره، که آنن فآنن باید از خداوند متعال بخواهیم عنایات حضرت ولی عصر را، که قل ان اصبح ماؤکم غورن فمن یأتیکم بماء معین. از من بخواهید امام زمان را، و اگر هم در زمان غیبت باز نعمی میخواهید، به توسط او از من بخواهید نعم را. قل این اصبح ماؤکم غورن فمن یأتیکم بماء معین. این است که مرحوم شیخ صدوق به سندشون روایت نقل میکنن از عمار که کنت مع رسول الله صلی الله علیه و آله فی بعض غزواته، و این آیه مبارکه در این روایت به نقل از خود پیغمبر اکرم تطبیق شده بر حضرت ولیعهد و روایت طولانی است، خیلی هم طولانی است و طول میکشه، ان شاء الله فردا میخونم. و صلی الله علی محمد و آله.